بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم ترك العيون فتخبر عنك بل كنت قبل الواصفين من خلقك لم تخلق الخلق لوحشة ولست عملتهم لمنفعة ولا يسبقك من تربت ولا يفلتك من أخذت ولا ينقص سلطانك من عصاك. در ارتباط با مسئله خداشناسی و معارف توحیدی از مجموعه شریفه نهج البلاغه صحبت داشت، به اصطلاح توحید در نهج البلاغه، و بعضی از خطبه ها صحبت شد، خطبه ای هم که حالا صحبتش میکنیم خطبه 109 گفتیم به شمارش مجموعه ترجمه شده به ترجمه مرحوم دشتی. خطبه 109 تا این جملاتی که خوندم توضیحاتی عرض شده، کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر و عز کل ذلیل. روز گذشتم این جمله مبسوط صحبت شد به فضل الهی که لم ترک العیون فتخبر عنک، چشم ها نمی بیند تو را تا بخواد بمانند اون چه دیده است از تو خبر بدهد. به تفصیل تقریبا میشه گفت که صحبت شد در ارتباط با مسئله رؤیت پروردگار و اون چه مناسب به نظر می رسید در سطح محفلمون گفته شد. بعد بل کنت قبل الواصفین، بلکه تو پروردگارا قبل از توصیف کنندگان از خلقت بودی، و چون این چنین است که تو قبل بودی، اشاره به یک دلیلی است که به چشم سر دیده نمیشی، قبل از هر مخلوقی تو بودی و مخلوقاتو خلق کردی، و حقیقتی که خالق مخلوقات است او به چشم سر دیده نمی شود، چه این که اگر به چشم سر دیده شد شبیه خود این مخلوقات خواهد بود، نمیتواند غنی به ذات باشه. که بحثای حوزوی خاص خودشو داره، میخوام یک کمی رد بشم تا یک جمله رو کمک بیشتر توضیح بدم که شاید مناسب تر باشه با وضع محفلمون. لم تخلق الخلق لوحشه، پس خداوند متعال بود قبل از هر وضع کننده. همون جمله که چند روز تکرارش کردیم، گفتیم حرفی که تو بچگی پدر مادرمون، من که یادمه، به ما میگفتن، خوب جمله است که خدا بود هیچی نبود، آفرید. این از اون جمله های بسیار بسیار قوی است و بر اساس استدلال های قوی استواره. خدا بود، چیزی نبود، خلق کرد. حالا که خلق کردن، نه چون بود و چیزی نبود نعوذ بالله وحشتش گرفت تنها هستم یه چیز خلق کنم که از وحشت بیام بیرون، نخیر، نه برای این که از این خلق استفاده کنه، هرگز، نه برای این که دشمنی در کار هست بخواد در ارتباط با دشمنش لشگر و عده و عده درست کنه، خیر، هیچی حرف نیست. در مجموع لا لحاجتن، برای هیچ حاجتی خلق نکرده. گاهی در ذهنم هست، در بیانات آقا هست امیر علیه السلام حدود 10-11 مطلب رو نفی میکنن. خلق نکرده از وحشت بیرون بیاد، خلق نکرده کمک از اونها بگیرد، خلق نکرده که چنین و چنان مفصل میشه. بعد چرا خلق کرده؟ گاهی هیچ نمیفرمان که چرا خلق کرده، گاهی یک کلمه میفرمان، گاهی دو سه کلمه. از همه این معصومین مفصل در بی بی حضرت زهرا علیها السلام فرمودن چرا خلق کرده. در همون خطبه فدکیه، در ابتدای خطبه شمردیم با بعضی از دوستان، بی بی 5 چیز آوردن برای اینکه چرا خدا خلق کرد، که خب یه بحث نسبتا سنگینی است، واردش نمیشم، ولی اجمالا اینه که برای اینکه نفعی به خودش برسد، حاجتی داشته باشد در خلق، هرگز. ولی در این خلقت سود میرسد به دیگران، خیر دیگران در کار است، که از کردن بحث نسبتا سنگینی است، ورودش تو اینجور محافل مقداری مشکله، ولی بحثش حدودا گاهی چند روزی با بعضی از دوستان داشتیم. لم تخلق الخلق لوحشه، و خلق رو به کار نگرفته است برای که منفعتی به او برسد، خیر. ولست عملتهم لمنفعه، و ذات مقدس حضرت حق خداوندیست که هیچ کس نمیتواند از تحت قدرت او فرار کنه. ولا یسبق کمن طلبت، هر کسی را که تو بخواهی اخذ کنی بگیری، نمیتواند هر که باشد از تحت فرمان و قدرت تو سرپیچی کند، بر تو سبقت بگیرد، فرار کنه از دست تو. هیچ قدرتمندی نیست که چنین قدرتی داشته باشه، همش مخلوق خودشه، مشخص. ولا یفلتو کمن اخست، و اون کسی رو هم که اخس کنی با هیچ حیله‌ای نمیتواند از دست قدرت تو فرار کنه. هم در ابتدا وقتی بخواهی کسی رو عکس کنی بگیری، نمیتوانه فرار کنه، سبقت بگیره بر تو. هم وقتی گرفتی نمیتواند با حیله‌ای فرار کنه. ولا یفلت و کمن اخسته ولا ینقص سلطان کمن اساک و از قدرت و سلطه و سلطنت و مالکیت تو کم نمی شود هنگام معصیت کار نافرمانی میکنه نسبت به فرمان تو. این نافرمانی کردنش نه از این باب است که او بر قدرت تو غلبه کرده، هرگز. راهی به ذهن میاد که خداوند متعال قادر اون وقت دشمنان حق چقدر جنایت ها، چقدر رذالت ها، چقدر نادرستی ها انجام میدهند. به ذهن بعضی اینجور میاد مثل این که اینها بر قدرت خدا غلبه کردن، چیره شدن. خیر، اون کس که معصیت میکند، نافرمانی میکند، او اینچنین نیست که با نافرمانیش از سلطه تو کم کرده باشه، از قدرت تو کاهشی پیدا بشه در اثر نافرمانی او. ولا ینقص سلطانک من اساک. کسی که اسیان کند، نافرمانی کند، فرعونها، نمرودها، یزیدها، جانیهای هر عصر و هر زمان، اینها وقتی که جنایت میکنن، رذالت میکنن، در مقابل خدا جبهه گیری میکنن، لجاجت میکنن، این لجاجتشون این چنین نیست که این لجاجت از قدرت خدا کم کرده که اینا دارن اقرار میکنن، از سلطه خدا کم شده که اینها دارن اقرار میکنن. خیر، ولا ینقص سلطانک من اساک، چین که قدرت حضرت حق قدرت لایتناهاست. اوست که در بیانات گذشته می گفتیم هستی در ارتباط با اراده اوست و اگر اراده اش را برگیرد نه تنها هستی متلاشی می شود بلکه هستی معدوم می شود، ناهوت می شود. قدرت چنین قدرتی است، اینه که هر که دشمنی کند با او، معناش این نیست که چیره شده بر خداوند متعال، غلبه کرده بر خداوند متعال، خیر، بلکه او قادری است مطلق. این جمله شریفه مقداری توضیح داده بشه مناسب به نظرم میاد. در این جمله تناسب داره عرض کنیم که یکی از سنت های خداوند متعال سنت مهلت است. خداوند در ارتباط با این خلقت سنت هایی داره، یعنی روش هایی داره که اون روش ها اعمال میشه، ما بخواهیم نخواهیم اون روش ها عملی میشه و این سنت ها سنت های بسیار مهم و در این مجموعه خلقت که مجموعه ممتازی است، چه این که مجموعه است که امتیاز پیدا کرده به امتیاز اختیار، یعنی مجموعه انسان ها و مجموعه اجنه، این خصوصیت رو دارن که مختارن بیش از اونچه که اختیار اندکی به بعضی از موجودات داده شده. معمولا حتی فرشتگان در یک حدی در یک وضعیتی هستن که کار بر اون وضعیت میگذره، ولی موجودی که خداوند متعال اختیار بهش داده، خوب و بد رو خودش میتونه انتخاب بکنه و البته او دائم هم مالکتر از بندهش و میتواند ازش بگیره، ولی موجودی که اختیار در کارهای خوب و بد در سطح قویی بهش داده شده این انسان. مکرر این آیه شریفه گفته شده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازگیری خداوند انسان را اندازگیری کرده. یعنی موجودی سخت ممتازه. یکی از جهات این که در بهترین اندازگیری ها اندازگیری شده همینه که بهش اختیار داده، تملیک کرده به او اختیار را و هو املک. این انسانه که میتواند در جهت خیر حرکت کند، در جهت شر حرکت کند، میتواند در مسیر حق برود، میتواند در مسیر باطل برود. این یک نوع از خلقتی است که فوق همه خلقت هاست. از نظر وضعیت ساختمان خلقت فی احسن تقویم. حالا با توجه به این که انسان مختاره، که خیلی روشن است که مختار است، اگر مختار نباشه امر نداریم، نهی نداریم، تکلیف نداریم و این خوب است اون بد نداریم، جبر اگر باشه همه چیز به هم ریخته مشخصه. حالا برای که خیلی خسته نشوید، یکی از بستگان نسبتا نزدیکمون این انحراف فکری پیدا کرد و خیلی سالی قبل و بعد در جمع منحرفین کارهایی هم گاهی انجام میداد که یکی از کاراشون مثلا هواپیما دزدیدن و رفتن به جای دیگه و برای هم کاری هدفهای سیاسیشون رو، ولی خب دستش به خون عالی نشده بود. بعد ول کرد این کار رو، رفتن یکی از کشورهای خیلی روبراه معروف از نظر وضع زندگی و از نظر علمی هم شد یه شخصیت ممتاز ممتاز. وقتی آمد مشهد مادرش مریض بود، خب از بستگان نزدیک بود، آمد که سریع هم به ما بزنه، قبل از که به اینجا ها برده گرفتنش و بعد اون کارت شخصیت علمیشه که ارائه دادم معلوم شد که وزن علمی مهم شده، دستش هم بخون آغش نشده بود. این آزادش کردن، بلش کردن، این صحبت خیلی سابقه بود، بلش کردن و بعد دیگه میامد میرفت. وقتی میامد خب از کردم تلی نزدیک بودن در فامیلی و ما، به ما خیال خودش علاقه داشت یک سری ما میزن و خیلی هم توی بحث ها قوت داشت، بسیار قوی بود تو بحث های فکری. در هر حال بحث جبر و خیال دارم میگم. بعد همین منزل ما آمده بود و خیلی زنگ میزدن استخاره میخواستن، من عمدن استخاره میکردم که یک اشکالی به استخاره بکنه و وارد بحث استخاره بشه و هی میگفتم خوب است بد است با رعای دست و دینی برن. بحث منم با هم داشتیم بحث میکردیم، بحث جبر و اختیار بود. این گفت فلانی، من که معتقدم عالم حاکمه برش جبر است، ذره اختیار در کارش، اما مجبورم هرکرد. خیلی این رو قرص محکم و تعقیب بکرد، ما هم داشت به چیزی میگفت. همینطور که هی استخاره زیاد شد، بعد اینجور گفت خب اونجایی که ما هستیم خوب احتیاج به استخاره نداره، اینجا استخاره میکنم به فلان دکتر مراجعه کنم یا فلان دکتر، کدوم بهتر؟ اونجا همش خوبه، از کدوم فروشگاه جنس بخرن؟ این یکی اون که کدوم بهتر؟ اونجا همش خوبه. اینه که استخاره نمیخواد، چنین کنن چنان کنن استخاره نمیخواد، چون همش خوبه، همش ردیفه، همش خوبه. اینجاست که با یک بدی گفت، ترهیه گفت، با به اصطلاح لحنه ناراحت کنه مثلا گفت اینجا ان استخاره بخواد، اینجا مراجعه کن، چون تا وقتی بفهمه چی خوبه چی بده. اینه که گفتش، گفتم که خب اسمشو بردم، گفتم فلانی بنا شد جبر باشه. حالا که جبر باشه، نه اونا که خوبن مربوط به خودشونه جبر، نه اینجا که بدن به نظر تو مربوط به خودشونه که باید جبره. حالا که جبره، اونجا به به و اینجا نه به به نداره دیگه، جبره دیگه. مکسی کرد، حال معلوم میشه نسبت چی بود. گفت پسرم باختم، یعنی نشون بده این که داری تعریف میکنی یا تکذیب میکنی، تنبیه میکنی یا تشویق میکنی. خود این داد میزنه به این که اختیاری در کار هست، به الا تنبیه نداره، تشویق نداره. و از طرفی به اصطلاح نسبت به جمعی یا فردی هم تکذیب نداره. ما پس خیلی روشنه که این تو مختار. حالا این انسانی که مختاره با توجه به این بحث اختیار، البته اونجا من شوخی باش کردم که نسبتاً جدی هم بود، گفتم این اشکالی هم که من کردم خودم جوابشو دارم بدم، ولی نمیگم بدون جوابشو که فاس تو بیشتر گیر نکنی، ولی من گفتم خود یک جواب داره از نظر جبری ها. در هر حال اینجوریست که پس انسان مختاره، خیلی روشن هم هست، احساس میکند که زمینه کار خیلی خیلی فراهمه، میبیند حریت نفسش محفوظه، یعنی میتونه که در اینه که زمینش خیلی آماده نکنه، کار خلاف زمینش خیلی آماده است، در این حال میبیند حریت نفس محفوظه، میبیند که بلو همه زمینه های این کار خلاف آماده است، اما میتواند که نکنه. احسان در خودش وجدان میکند مسئله اختیار را به روشن‌ترین وجدانی، میفهمد که مختار. و این است که سر امتیاز انسان است نسبت به انواع دیگر موجودات. گاهی بعضی این تعبیر کردن خوبه، میگن زمین مجبور، خورشید مجبور، ماه و ستارگان مجبور، این کائنات همه مجبور، ولی این انسان در این میان نسبت به کار خوب و بد مختار، اختیار داره. اون حدیثم که من زیاد خوندم برای شما که حالا پیش آمده از کرده باشم، که آقا حضرت امیر علیه السلام وارد مسجد شدند و جمعی در بحث قضا و قدر بحث میکردند، همین بحث جبر و قضا و قدر رو. یک شاخصی هم در اون بحث بود، کسی که محور بحث بود، حضرت به او گفتن که مع الله تستطیع ام بدون الله تستطیع، یعنی با خدا قدرت داری به کارهات، با خدا مع الله یا بدون خدا. آدم نسبتاً فهمیده بود، یکم تو فکر که واقعا نمیدونم چی بگم، بگم با خدا بگم بی خدا. فرمودن که هر کدوم میگفتی حدیث داره که میکشته، میدین جوری من تخفیف بدم برای که مطلب معلوم بشه، مستحق قطع میشدی هر کدوم میگفتی، میگفتی با خدا بی خدا مستحق قطع میشد. چرا؟ برای این که با خدا قدرت داری، یعنی یه مقدار قدرت از تو، یک مقدار قدرت از خدا، میشوی شریک با خدا تو قدرت، قدرت یه مقدار مال تو، یه مقدار مال خدا، میشی شریک، شریک بر خدا. قلی بی خدا قدرت داری که بدتر، یعنی بی خدا من خودم قدرت دارم، اینم شریک دیگه. گفت آقا خوب شد نگفتم، چی بود گفت؟ فرمودن بگو که بالله استطیع، به خدا قدرت دارم، او به من قدرت داده و خودش مالک تر، تملیک قدرت کرده و هو املک، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب حالا انسان شد موجود مختار، حالا که شد موجود مختار، حالا یکی از سنت های خدا در ارتباط با تکامل انسان ها سنت های متعددی است، یکیش سنت مهلت است، سنت استدراج است به تعبیری، همون سنت مهلت تعبیر درستر و بهتری است، که در آیات مختلف قرآن مطرحه. یعنی خداوند متعال در این عالم قرار نیست کسی که کار خوب میکنه همینجا زود نتیجهشو ببینه، و قرار نیست که کسی که کار خلاف میکنه همینجا زود نتیجهشو ببینه، نه مهلت میده. هم خوبها هم بدها نتیجه کارشون قرار نیست سریع ببینن. گاهی هم میشه، مشکل نداره که گاهی هم به سرعت نتیجه کارشو انسان ببینن، چه در خوبی چه در بدی، ولی قرار اصلی بر مهلت دادن است. امکانات میدهد به خوبها به بدها، به هر کسی امکاناتی میده، مهلت میدهد که این امکانات را، پولش را، سلامتیش را، زورش را، قدرتش را در جهت خیر مصرف کند یا در جهت شر مصرف کند. اینو بهش میگن سنت مهلت. و این سنت در قرآن کریم مکرر مطرح شده. حالا یکی از این آیه ها رو براتون عرض کرده باشم، آیه ایست که کاملا از این حقیقت پرده برمی‌دارد، مشخص میکنه. سوره مبارکه آل عمران آیه 178: ولا یحسبن الذین کفروا، نپندارن کسانی که کفر ورزیدن که ما مهلتشون که میدیم املا، مهلت دادن، انما نملی لهم، فکر نکنن که این مهلتی که میدیم به نفعشونه، خیر لانفسهم، بلکه مهلتشون میدهیم تا اینها زیاد کنن گناهشون را. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. حالا اینجا یه توضیح لازمه که انشالله عرض میکنم و یه مقدار عرض کردم نیاز به توجه بیشتر داره، مخصوصا این بخشش که قرآن میفرماد که ما مهلت میدیم تا اینکه اینا بیشتر گناه کنن، و وقتی گناه کنن به ضررشونه، به نفعشون نیست. پس مهلتی که داده می شود برای کفار، مهلت به اخیار هم داده میشه، به کفار هم داده میشه، به اخیار مهلت داده میشه تا از امکاناتشون خوب استفاده میکنن، ترقی میکنن، تکامل پیدا میکنن، به ثوابهای عظیم میرسن. به کفار هم مهلت میده، ولی نتیجهش اینه که گناه بیشتر میکنن، بعد گرفتاری بیشتر، بعد عذاب بیشتر. این یک کلمه را اگر دقت فرمایید جواب هر سوال جبری که ذهن کسی بیاد داده میشه. بحث اختیاری که اول گفتم، اون کس که در مسیر ایمان مهلت به او میدهیم و کار خوب انجام میده، خودش خواسته خوبی را به اختیار خودش ما مهلت میدیم، با امکانات کار خوب پیش میره. و اون کسی که کفر ورزیده و بحث اختیار، با اختیار خودش کفر ورزیده، بر اساس اختیار خودش که کفر ورزیده، ما هم راه رو براش باز بگذاریم، هر کار میخواد بکنه تا گرفتاریش بیشتر بشه. پس هم مهلت خوبان و هم مهلت بدان همش بر اساس اختیار خود خوبها و بدهاست. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، که قرآن پره در ارتباط با تذکر به این مطلب. بنابراین یک سنت شد سنت مهلت، این که بدکاران جنایت میکنن، رذالت میکنن، ظلم ها میکنن و انحراف ها از اونها بروز میکند و خداوند سریع اونها رو نمیگیرد، زود مچشون رو نمیگیرد، سریع نابودشون نمیکند، برای سنت مهلت است. گرچه در نهایت کار اخذشون میکنه، ولی به خاطر سنت مهلت رها میکنه. تا چی؟ تا چون خودشون خواستن که بدتر بشن، بدتر بشن. لامی که اینجا آمده به تعبیر ادبی لام عاقبت است، نه لام غرض. انما نملی لهم لیزدادو اسما، تا این که عاقبت کارشون به اختیار خودشون گناهشون رو بیشتر کنن، نه اینکه تا خدا میخواد که گناه بیشتر بکنن. خدا میخواد همه خوب بشن، نمیخواد تکوینی که انجام میشه قطعا، یعنی تشریعا به همه دستور داده خوب بشین قدرت شم داده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ولی به اختیار خودشون در جهت بدی قرار میگیرن، بنابراین سنت مهلت هم که مساله مختلف داره از جمله همینایی که بعدش رو اشاره کردم، نتیجهش این میشه که خدا زود عقد رو نمی کنه. پس این که معصیتکاران جنایتکاران در قبال فرمان پروردگار کارهاشون ادامه میدن، به رضایتشون ادامه میدن، خدا هم کاری نمی کنه، نه از باب این است که بر قدرت خدا غلبه کردن، بلکه از باب سنت مهلت خداست. این جمله‌ای که خوندیم در بیان آقا حضرت امیرعلی السلام اشاره به همین جهت شد که اونها که معصیت میکنن خدا را، اینها از قدرت خدا چیزی کم نکردن، بلکه سنت مهلت سبب شده است که اینها در جریان. حالا یه حدیث لطیف در این کتاب شریف تفسیر کنز الدقایق آمده، این حدیث رو یادم نمیاد تا حالا خونده باشم، حدیث این است که در ارتباط با همین آیه شریفه در تفسیر چنین آمده که از حضرت باقر علیه السلام کسی سوال کرد، گفتش اخبرنی عن الکافر الموت خیر له ام الحیات، آدم کافر بمونه براش بهتره تو دنیا یا بمیره، زندگی کنه یا زود بمیره، کدوم براش بهتره؟ حضرت در جواب چه فرمودن؟ فقال الموت خیر للمؤمن والکافر، حضرت فرمودن که مرگ، مردن هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر خوبه، خیر للمؤمن والکافر. تعجب کرد که چی شد؟ مرگ برای مؤمنم خوب برای کافرم خوب؟ قلت و ولمه، چطور یا ابن رسول الله؟ مثلا حضرت فرمودن که لأن الله یقول و ما عند الله خیر للابرار، برای مؤمنین خوبه، خدا فرموده که اون چه نزد خداست، یعنی اون چه در عالم بعد ذخیره شده برای خوبها خیلی خوبه. در تتمه همین خطبه که داریم میکنیم آقا از تمیل عرض میکنن به خداوند متعال که خدایا چقدر زیاد است نعمتهایی که تو در دنیا به ما دادی، چقدر فراوانه و چقدر فراوانتر از این است نعمتهایی که برای ما تهیه کردی، چقدر فراوانتر است نعمتهایی که در عالم بعد برای ما آماده کردی. که در یک جمله آهسته میدونن که اگر خوبا میدونن چی براشون خدا آماده کرده، رخت خوابشون رو میبرن تو قبرستون، یعنی خیلی دوست میدارن که زود بمیرن، چون خیلی خیره براشون، خیلی براشون اون طرف خوبه. حضرت فرمودن که خیر للمؤمن والکافر، گفت آه چرا؟ فرمودن مؤمن چون خدا میفرماید و ما عند الله خیر للابرار، اون چه نزد خداست برای ابرار بهتره. خب معلومه نعمتهایی که هیچ چشمی ندیده و هیچ مغزی خطور به اون مغز نکرده برای خوبا آماده است، اما برای بدا چطور؟ و یقول ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما، برای کفارم بمیرن بهتره. چرا؟ تا چون قرآن میفرماد نپندارن کفار ما که مهلتشون بدیم به نفعشونه، بلکه چون خودشون خواستن بدتر بشن مهلت میدیم و بدتر میشن، گناه میکنن، پس هرچه زودتر بمیرن کمتر گناه میکنن به نفعشونه، هرچه زودتر بمیرن خیرشونه، چون هرچه بمونن هی گناهشون بیشتر میشه، گناهشون بیشتر میشه. و اما در ارتباط با کفار و یهول و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین، براشون عذاب دردناکیست و لذا هرچه کمتر گناه کنن به نفعشونه، لذا زودتر بمیرن به خیرشونه، برای هر دو خیره. پس یعنی سنتی داریم به نام سنت مولد. این یک کلمه رو چون صحبت شد اشاره کرده باشم که این لام لام عاقبته. یعنی چی؟ خیلی از موارد هست در قرآن وقتی انسان نگاه کنه به ظاهر وقتی میخواد ترجمه معمولی بکنه به اشکال برمیخورد. مثلا ولقد زرعنا، ما خلق کردیم، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انس رو. لقد زرعنا لجهنم، اینجا گفته میشه لام لام عاقبته. یعنی چی؟ یعنی عاقبتشون به سوء اختیار خودشون عاقبتشون جهنم شده، و الا خدا خلقشون کرده که چی؟ عبادت کنن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینها به خاطر سوء اختیار خودشون اینچنین عمل کردن که عاقبت کارشون جهنمی شدن بود. اینو بهش میگن لام عاقبت، یعنی بر اساس اختیار و انتخاب خودش در مسیر نادرستی ها نتیجه کارش دوزخ شده است. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یعنی خلق کردیم برای جهنم، یعنی عاقبتشون جهنمی شد بر اساس انتخاب خودشون. و لام عاقبت در قرآن کریم فراوان داریم، از جاهایی که نسبتاً مواردش رو جمع آوری کردن تفسیر تبیان است که در ارتباط با همین مسئله عاقبت و لام عاقبت در ارتباط با آیه شریفی که خوندیم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها تا آخر، لام لام عاقبت است. ایشان آیاتی را در تفسیر تبیان جمع آوری کردن که اگر کسی دوست داشته باشد اون آیات رو مراجعه بکند در این به اصطلاح تفسیر تبیان و جلد پنجم این تفسیر هست در ذیل همین آیه شریفهی که خوندم لقد زرعنا لجهنم که سوره اعراف هست و آیه 177 هست. و از خود آیم به خوبی استفاده میشه که مقصود اینه که اینا به خاطر انتخاب خودشون، ولی تو خدا که ذل نمیکنه خلق کنه برای جهنم بسوزونه برای جهنم. اون وقت خود آیه بعد داره که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. خدا آیا دارد این حرفا رو میزنه، پس معلوم میشه که اینها به سوء اختیار خودشون در این جریان قرار گرفتن. اینو بهش میگن لام عاقبت. حالا که گفتم این کلمه رو بر آخر عرضم گفته باشم که این لام عاقبت که گفتیم، این آیه رو وقتی که بعضی از به اصطلاح بعضی از کسانی که مبانی فلسفی و عرفانی خاصی دارن، بعضیشون به این آیه که رسیدن وقت گیر کردن که چی شده، چی میشه اینجا، خدا خلق کرده به جهنم، میگن نه لام لام عاقبت نیست، تصریح میکنن لام لام غایته. ولی این چند کلمه رو ممکنه بعضی متوجه نشن، خواستم بعد سوال کنن توضیح بدم. لام لام غایته یعنی خدا از اول خلق کرده برای جهنم اینا رو. اون وقت گفته میشه که خب چطور میشه اینجوری؟ میگن که بله اینا برای جهنم خلق شدن از اول، خدا قرار قطعش بر این بوده، لذا اینا تو جهنم کیفشون کوک، همچنون که بهشتی ها در بهشت خوشند اینا هم در جهنم خوش خوشند. کی گفته این؟ ابن عرب دم دسته در خصوص و در تفسیر در جلد نهم اسفار هست. و کی گفته؟ جناب ملا صدر در اسفار. توانو چون تو ذهنم بود که بگم اسفار رو برداشتم که این خط رو خونده باشم، از رو خونده باشم که از لب مشخص باشه که در حقیقت چجور اشتباهاتی در کار هست. که ما گاهگاهی یه مقدار اشارات رو به این حرفا داریم، چون اشتباهات اینا خیلی بزرگه، اشتباهات زیاد. ما هم در حد اشتباه میگیم، حرف دیگه نمیذاریم، میگیم اشتباه. اینا با اون چه در قرآن کریم هست سازگار نیست. حالا الله همینجا ببینین این بحث رو مطرح میکنن که آتش جهنم عذاب عذب میشه، یعنی در جهنم خوشند جهنمی ها، خوش خوش، همچنون که بهشتی ها در بهشت خوشند جهنمی ها خوش. این بر خلاف ضرورتی که در خود دین مشخص. اون وقت ابن عربی دلیل میاره، میگه دلیلش اینه که قرآن خودش گفته. چی گفته؟ گفته هم اصحاب النار، یعنی جهنمی ها اصحاب جهنم هن. وقتی میگن فلانی ها اصحاب فلانی هن، یعنی رفیق هن بایش دیگه، یعنی بایش با ملائمت برخورد دارن، دوستن با هم. از اصحاب فلانی هن یعنی از دوستان فلانی هن. اینجا خدا گفته که جهنمی ها جهنم چیان؟ اصحاب نارن، یعنی دوستن با آتش، رفیقن با آتش، یعنی خوش خوشن با آتش. ابن عربی این استدلال آورده، یکی از استدلالش اینه. آخوند مولا صدر میگه که این استدلال اشتباهه، به خاطری که اصحاب استعمال میشه برای همین دوستا، گاهی هم همینقدر که دیده باشن همرم میگن اصحاب. دلیل قرصی نیست. دلیل قرص میخواین از من بپرسین؟ دلیل قرص این آیه است: لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم خلق کردیم کثیری از جن و انس را خلق کردیم. بعد میگوید که قضاء قطعی حتمی الهی در ارتباط با جمعی از ازل این بوده که اینا جهنمی بشن، و چون چنین اراده خدا کرده اینها به سوی جهنم که حرکت میکنن، غایت خلقتشون چون جهنم است به سوی کمال خودشون حرکت میکنن، لذا وقتی به جهنم میرسن به مقصدی که باید برسن رسیدن، و لذا در جهنم خوشند و خوشند. حالا عبارت هم اینجاست در جلد نهم اسفار و از صفحه 352: و مما استدل به صاحب الفتوحات المکیه، یعنی ابن عربی، علم قطاع العذاب. من این حرفا رو تو مجلس عمومی یه وقتی میگفتم که حروم میدونم که بحث کنم و صحبت بکنم، به گوش نوع افرادی که تو این مسائل نیستن بخواد این حرفا بخواد تشویشی دارشون بیدا بشه، ولی چون تو رسانه ها و نوشته ها و تو جرائد و مجلات و به صورت های مختلف همین حرفا گفته میشه، ناچار میشم به اینکه به اندازه که در وسع ما هست تذکر بدیم که نه، حرفای این آقایون اینو بدونین خیلی از حرفاشون اشتباهات بسیار بسیار بزرگه، ولو شون از مشاهیر مشکلی نداره. و من مستدل بهی صاحب الفتوحات المکیه عن قطاع العذاب للمخلدین فی النار قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این استدلال ابن عربی است. بعد ایشان میگویند، من آخوند مولا صدر رو معمولا رو میگم مرحوم آخوند مولا صدر رو، گاهی بعضی هم میگن چرا میگیم اینجوری میگیم، میگم برای که شیعه بوده ایشان، نسبت به ابن عربی اون ابن عربی داره رسمن به این که پیغمبر اکرم مرد و حال اون که کسی را بعد از خودش تعیین نکرد، صاف گفته، دو پوزوس داره. لذا نسبت به او ابن عربی میگم رد میشم، ولی نسبت به آخوند مولا صدرا نه، میگم مرحوم آخوند مولا صدرا از باب همی که اصل تشیعش به اسلام محفوظه، ولی خب این اشتباهات هست. اقول هازا استدلال ضعیف مبنی علی کذا و کذا، که خیلی معطلتون نکنم، ول اولا فی الاستدلال فی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس الآیه فان المخلوق الذی غایت وجوده ان یدخل فی جهنم بحسب الوضع الالهی والقضاء الربانی لابد ان یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده اذ الغایات کما مر کمالات للوجودات و کمال الشیء الموافق له لا یکون عذابا فی حقه و انما یکون عذابا فی حق غیره ممن خلق للدرجات العالیه. پس اینجوری شد که این آیه دلیل بر این است که آتش عذاب عزم میشه، این آیه دلیل درستی است برای این مسئله. آیه قفلت شده، توجه داشته که لام لام باید داریم، غرض داریم، انتخاب ایشان این شده که لام لام غایت است نه لام عاقبت. وقت اتفاقا در پاورقش هم از به اصطلاح معروف مولا علی سبزواری هست که ایشان میگه که اگر بگویی که اینجا لام لام عاقبته، میگیم نه، همون ظاهر آیه لام لام غایت باشه. و ما یقال ان هذه لام لام العاقبه لا لام الغایه فهو خلاف الصواب اذ الاصل في الاستعمال هو الحقيقه. سین یعنی معلوم سبزواری که ایشان همین رو میگه. نتیجتا این حرفا اشتباهه، بلکه لام عاقبت به هشته مورد در قرآن کریم صاف داریم که من یک شی عرض کرده باشم که حضرت موسی را وقتی تو اون تابوت و کذا گذاشتن تو دریا رها کردن، بعد فرعون و زن فرعون گرفتن او رو، دیدن که یه بچه ایست، اونجا داره که گرفتن لیکون لهما عدوان و حزنا، گرفتن تا براشون مایه غم و غصه بشه. نه، اونا این نیتشون نبود، این عاقبت این شد، ولی اونا گرفتن تا قرت اعیون باشه، گرفتن تا وسیله روشنی چشم باشه، ولی عاقبت این شد. نتیجتا میشه لام لام عاقبت، که فراون آیاتی در این قسمت هست. پس یه مقداری این صحبت اخیر ممکنه بعد خسته کرده باشه، ولی این نتیجه رو گرفته باشم از این محفل در همین سطح، که بنده در سطح خودم این آمادگی دارم، البته با شرایطی که افرادی که دوست داشته باشن صحبتی بشه، تناسبی در کار باشه، که ابطال کنم به فضل الهی بسیاری از این مطالبی که در این کتب آمده است و اینها همسو با اون چه در قرآن کریم هست نیست. در هر حال مطلب از این قرار شد که یک سنت، سنت مهلته، و این سنت مهلت است که آقا هستمی در این خطبه اشاره کرد من که معصیت معصیت کاران معناش چیرگی بر قدرت پروردگار نیست، بلکه قدرت پروردگار محفوظ سنت مهلت است که به اونها مهلت داده. تا اونجا این سنت مهلت مهم است که چون روز پنجشنبه است و معمولا عرض عربی نسبت به حضرت مهدی علیه السلام و من دیگه توسل به آقایون با میگذارم، عرض میکنم که از مصالح غیبت چرا حضرت غائب شدن، مصالح بسیار مهمی که در کار هست، یکیش اینه، غیبت طولانی تا معلوم بشود خوب و بد از هم جدا بشن، تا مشخص بشوند اونها که در غیبت حضرت هم به سوی حق حرکت میکنن، وقتی میفهمن در راه حق به یه لجاجی ندارن. تا ممتاز شود خوبها از بدها، لیمیز الخبیث من الطیب، لذا غیبت هم تودانی میشه تا این که این مسئله سنت امتحان و مهلت و همه اینها که موجب مشخص شدن وضعیت افراد هست ادامه پیدا کند، تا این که بر این اساس خلق آزمایش و امتحانش رو بدن تا اونگاهی خداوند اراده کند برای ظهور وجود مقدس حضرت است. آری اون وقت است که دیگه زمینه آزمایش و امتحان هست ولی خیلی ضعیف میشه. این هم خودش مسئله آخری است در حدی تخفیف پیدا میکنه مسئله امتحان و آزمایش. با امیدواریم خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام هر چه زودتر چشم هممون را به دیدار جمال نورانی نیر اعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین ناخدا چشم هممون را روشن بگرداند. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی خلیفة الله، السلام علی المهدی جلیل إرادة الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري خليفة رب العالمين وزل على ساكن الغبراء من كل ديار، هو الأروة الوثقى الذي من بزيره تمسك لا يخشى عزائم أوزار، إمام الورى صعود النهى منبع الهدى وصاحب سر الله في هذه الدار، يا ابن الحسن يا بقية الله چه شود از خدا بخواهید هر چه سریعتر فرجتون امضا شود، یا ابن الزهرا تا کی عرض کنیم این الطالب و بدم المقتول به کربلا، گرچه هر چه بگوییم و هرچه طول بکشد از جهدی به نفع ماست، ولی کی شود بیایید انتقامی بگیرید، یا بقیت الله یا ولی الله این طالب و به دم المقتول به کربلا. يا ولي الله يا بقية الله آبا چه شبد عنایتی به محفلمون کنید، یه مقدار دلامون متوجه آقا کنیم و حضرتشون استدا بزنیم، خطاب کنیم، عرض ادب کنیم با ادب و اخلاص و توجه و قلبی، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا پیغمبر اکرم و قبرستانی بعد از اینکه از مسجد افراد رو بیرون کردن نشسته بودم، متوجه شدم جوانی با حضرت داره عرض میزنه، آتش گرفته بود و عرض میزن این شعرارم میخون: قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاعماق مندفق، الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا وهو محترق. یعنی آقا شوق به شما آتشم زده، اشک چشمام غرقم کرده، اشک چشمام غرق کرده، آتش شوق سوخته مرا. آیا دیدید کسی هم بسوزه هم غرق بشه؟ آری یبنه رسنه